الرحمن الرحیم و به نستعین. عرض شود که در مورد انگیزه جنسی یا نیاز در واقع جنسی به عنوان یکی از نیازهای فیزیولوژیک در کنار نیاز گرسنگی و تشنگی و سایر نیازهای فیزیولوژیک، این رو ما در واقع باید مطرح بکنیم و فرایند خاصی رو که در واقع مسائل جنسی در واقع داره و در طی بلوغ اتفاق میفته. به طور خلاصه وقتی که جنین در قبل از تولد شکل میگیره، در ماه دوم عرض شود که هویت جنسی جنین تقریبا دیگه مشخص میشه، یعنی ماه بین ماه دوم و سوم اندامهای جنسی دیگه ایجاد شده، به وجود آمده و لذا دیگه جنسیت جنین مشخص هست. جنسیت جنین هم که حتما اطلاع دارید از طریق کروموزوم جنسی هست که به وسیله اسپرماتوزوئید وارد عقل میشه، به این صورت که کروموزوم های جنسی زنانه XX، کروموزوم های جنسی مردانه XY هست. اینها تقسیم میشه به دو تا عقل با هر کدوم یک کروموزوم جنسی X، این هم تبدیل میشه به دو تا اسپرماتوزوئید، یکیش با کروموزوم جنسی X و دیگری با کروموزوم جنسی Y. بعد اینها با هم دیگه ترکیب میشن، این با این یه بار ترکیب میشه که میشه XX، این با این یه بار ترکیب میشه میشه XY، این با این یه بار ترکیب میشه میشه X باز X، اینم با این ترکیب میشه XY. لذا در هر لقاح جنسی، در هر تولید مثل، احتمال این که بچه دختر باشه یا پسر 50% برابره. نوع جنسیت به وسیله این کروموزوم های جنسی تعیین میشه که از طریق اسپرماتوزوئید وارد میشه یا به وجود میاد. بنابراین جنسی تعیین جنسیت جنین به وسیله در واقع مرد هست و زن هیچ دخالتی در تعیین جنسیت نداره و این هم یه امر غیر منطقی و غیر معقول هست که در بعضی از مثلا فرهنگ ها یا در بعضی از نقاط ما میبینیم که مثلا فرض کنید که یه آقای صاحب فرزند، حالا البته خود اصل بحث که یه اصل واقعا غیر منطقی هستش و ناشی میشه از اون فکر تهجری که دختر خوبی یا پسر، این حرفا که اون دفعه اشاره کردیم، همه اینا به هر حال فتنه و وسیله ابتلا هست. حالا آدم اگر 10 تا پسر داشته باشه، خلاصه خدای نکرده ناباب باشن، آخرتش سیاهه. یه دونه دختر خوب داشته باشه، عفیف و پاکدامن باشه، آخرتش تامینه. برعکسش هم همینه، فرق نمیکنه. این که مثلا یه دفعه میاد طرف مدعی میشه که به خانم بله شما چرا خلاصه بازم که دختر زاییدید یا بازم که دختر آوردید، باز شروع میکنن دعوا و فلان، تقصیر رو به گردن اون بنده خدا، اونم خیال میکنه که حالا همین جوریه. نمیدونه که واقعا در واقع به خود مرد برمیگرده. حالا این جنسیت خود جنین در ماه دوم در واقع جنینی با به وجود آمدن اندامهای جنسی دیگه تعیین میشه. منتها بعد از تولد رشد فقط کمی داره تا حدی، اونم سیستم جنسی رشد کیفی نداره. این بچه در طی رشد خودش که همینطور که رشد میکنه تغییرات کمی رو تا حدی میپذیره، در یه مرحله که در واقع به دوره بلوغ معروفه تغییرات کیفی آغاز میشه. دوره بلوغ حساس ترین در واقع مرحله در زندگی هر فرد است. به عبارت که اون دفعه هم گفتم، رسول میگه که انسان دو بار از مادر، دو بار متولد میشه، یه بار هنگامی که از مادر متولد میشه، یه بار هم هنگامی که از به مرحله بلوغ میرسه و در واقع از دوره کودکی منتقل میشه به دوره نوجوانی. در دوره بلوغ قده هیپوفیز شروع به فعالیت شدید میکنه. فعالیت قده هیپوفیز باعث میشه که هورمون گونادو تروپ ترشح بکنه. هیپوفیز بدونید که سه قسمت داره، هر قسمتش هورمون های خاصی ترشح میکنن، یه قسمت هورمون رشد رو ترشح میکنه، یه قسمت هم هورمون گونادوتروپ. گونادوتروپ هورمون فعال کننده قدرت جنسی است. وقتی این هورمون ترشح میشه در آستانه بلوغ و هیپوفیز وارد خون میشه، از طریق خون تاثیر میذاره و سیستم جنسی یا قدرت جنسی و قدرت جنسی رو فعال میکنه. فعال شدن قدرت جنسی باعث میشه که دو سری تغییر عمده به وجود بیاد. یک، تغییر پیدایش صفات اولیه، دو، پیدایش صفات ثانویه. صفات اولیه اون صفاتی هستن که در واقع فرد رو به باروری جنسی میرسونن، قدرت تولید مثل میتونه پیدا بکنه. صفات ثانویه اون ویژگی هایی هستن که در تولید مثل نقشی ندارن اما به عنوان یک عامل در خدمت رفتارهای جنسی قرار دارن. تغییرات ظاهری هستش که بین دختر و پسر فرق میکنه. حالا عامل پیدایش صفات ثانویه هورمون های خاصی است که در سیستم جنسی به وجود میاد. هورمون های خاصی است که به وسیله فعال شدنشون از طریق این گونادوتروپ در اندام های جنسی به وجود میاد که در مرد زن فرق میکنه. البته این رو بگم تذکرن، تمام هورمون هایی که در زن هست در مرد هم هست، فرق نمیکنه، منتها کمیتش فرق میکنه. مثلا استروژن یه مقدار ضعیف در مرد هست ولی بیشتر در زنه، آندروژن در زن هست ولی بیشتر در مرده. به همین جهت وقتی آندروژن تزریق به اصطلاح در مرد زیاد بشه یا در جنس مذکر، خصوصیات ثانویه جنسی، رویش مثلا مو در صورت و سایر بخشا و تغییرات دیگر رو ایجاد میکنه. در زن استروژن مسئول ایجاد اون صفات ثانویه است. به همین جهت بعضی از افراد، بعضی از نوجوان‌ها که دچار اختلالات هورمونی میشن، میبینیم که صفات ثانویه در واقع جنس مقابل رو پیدا میکنن. مثلا فرض کنید که پسر به دلیل اختلال در این ترشح میزان هورمون‌ها و افزایش استروژن در خون یک پسر، این صفات دخترانه پیدا میکنه. حتی تون صداش صدای در واقع از کنم که زیر میشه و آرام میشه و یا حتی یه سری تغییرات دیگه که در این اثر در واقع همین فعال شدن این سیستم جنسی است. که این حالا از نظر فیزیولوژیک هست، از نظر بلوغ اتفاق میفته، منطقه حالا از نظر مسائل دیگه خیلی فراوانه. تغییرات عاطفی در این بچه در دوره بلوغ اتفاق میفته، تغییرات شناختی اتفاق میفته، تغییرات حتی اخلاقی، اخلاقی به مفهوم تفکر اخلاقی ها میتونه ایجاد بشه، تغییرات اجتماعی ایجاد میشه. مثلا در دوره نوجوانی نوجوان ممکنه حالت افسردگی پیدا بکنه، حالت پرخاشگری پیدا بکنه و از شبت که ترس پیدا بکنه، ترسای خاصی رو حتی پیدا بکنه، حالت استقلال طلبی بله داشته باشه در روابط اجتماعیش و ایناش دیگر بحث روانشناسی رشد هستش که در واقع خب خیلی وسیعه و ما فرصت نداریم توضیح بدیم. اما به هر حال مسائل جنسی به این طریق شکل میگیره. منتها در رفتار جنسی این حالا شروع کار بود. یه بحثم رفتار جنسی ما داریم در روانشناسی. رفتار جنسی، رفتار جنسی در بین حیوانات مختلف و انسان مورد مطالعه قرار گرفته، تفاوت‌های در واقع خاصی بین اونها مشخص شده. اولا در کل رفتار جنسی در رابطه با انسان این عوامل تأثیر داره. یک، عوامل فیزیولوژیک یا عوامل جسمی، عوامل فیزیولوژیک یا عوامل جسمی که شامل عرض شود که بخش کورتکس و مغز میشه، شامل هیپوتالاموس میشه،
دستگاه کناری میشه. اینا مال در واقع سیستم مغزی هستن. عوامل مربوط به نخاع میشه. ایناست. از سیستم مغز و اعصاب که بگذاریم میایم به سیستم های فیزیولوژیک دیگه مثل عوامل حسی مانند گیرنده های لمسی، گیرنده های بصری و حتی عوامل دیگه مثل شنوایی. این عوامل فیزیولوژیکه. دو، عوامل ببخشید اینجا حالا قدرت رو هم میگیم، قدرت هم هست، قدرت درون ریز. دو، عوامل فرهنگی اجتماعی. عوامل فرهنگی اجتماعی مثل سیستم تعلیم و تربیت، فرهنگ اجتماع، محرک های محیطی و از این قبیل. سوم، عوامل روانی. عوامل روانی هم باز تأثیر دارن. مهمترین قسمت در سیستم فیزیولوژیک، در بخش فیزیولوژیک تأثیر گذاردن در رفتار جنسی، هیپوتالاموسه. در تمام حیوانات همینه، در انسان هم هیپوتالاموس خیلی مهمه. به شکل همون دو نقطه در واقع مقابل هم عمل میکنه و یه قسمت تحریک کننده است، یه قسمت بازدارنده. منطقه در حیوانات، از حیوانات پست به سمت حیوانات عالی که بیاییم، تأثیر عوامل فیزیولوژیک کم میشه، نه که هیچ نمیشه، کم میشه. مثلا در حیوانات پست تمام رفتار جنسی تحت تأثیر عوامل فیزیولوژیکه. عوامل محیطی، فرهنگی، اجتماعی، روانی اصلا چنین چیزی نیست. به حیوانات عالی تر که برسیم عوامل محیطی هم تأثیر داره. به انسان که میرسیم دیگه قطعیه. به طوری که در انسان با قطع سیستم در واقع فیزیولوژیک جنسی، رفتار جنسی از بین نمیره. این رفتار جنسی هست. حتی اگر مثلا فرض کنید که انسانی در واقع حالا به طریقی فرض کنم که فعالیت فیزیولوژیک جنسیش از بین بره، این رفتار جنسیش از بین نمیره. که نمونش هم حالا زیاد هست دیگه. حالا کسایی که فرض مثلا بخوان فرض توی هندوستان که برای کنترل جمعیت معمولا اخته میکردن افراد رو، اینها رو، خب این در واقع سیستم فیزیولوژیک جنسی رو از کار میندازه، درسته، ولی رفتار جنسی رو از بین نمیبره، حتی در سنین بالا. البته در سنین بالا کم میشه ولی از بین نمیره. عوامل فرهنگی اجتماعی هم باز به همین ترتیبه. فقط من یه خلاصه بکنم که تحقیقات نشون داده که در کشور آمریکا، تحقیقی که خودشون کردن، در طی 200 سال گذشته حدوداً سن بلوغ 2 تا 3 سال اومده جلوتر و به همین جهت روانشناسان و متخصصین تعلیم و تربیت هشدار دادن به جامعه آمریکا که اگر روند به همین ترتیب ادامه پیدا بکنه، در آینده ما با یک فاجعه غیر قابل کنترل روبرو خواهیم شد. علت اینم که در واقع بلوغ سنش اومده جلوتر، گفتن عوامل محیطی اجتماعی، تحریکات محیطی. حالا اینجا اشاره بد نیست بشه به مسئله در واقع همین حفظ حرمت در جامعه، حفظ حجاب در جامعه. حالا حجاب رو مفهوم عامش بگیریم، حالا لزوماً پوشش فقط خانوم ها نه، بلکه آقایون هست. این خودش یه عامل بازدارنده است، یه عامل تربیتی موثر، جدای از اون مسائل سیاسی اعتقادی که ما برای حجاب قائل هستیم. این یه واقعیت است. مثلا به این ترتیبه که الان اگر فرض کنیم که بیان بگن که بله آقا ما یه نفر مثلا بچه دیدیم توی مدرسه 7 ساله بالغ شده، ما تعجب میکنیم، ای مگه میشه؟ یعنی چی؟ مگه میشه بچه 7 ساله خیلی خلاصه دیدنی برامون میشه. یه کیس استثنایی. در حالی که در آمریکا بچه 7-8 ساله دیگه براشون تعجب انگیز نیست. یه دفعه بیان میگن بچه 3 ساله بالغ شده براشون ممکنه یه مقدار شوکه بشن، میگن ای چه خبره، چی شده. و میدونید که وقتی که بلوغ پیش میاد واقعا خب این اصلا در واقع حساب خلقت کاملا درست بوده، کاملا موزون منطقی و هماهنگ بوده. بلوغ رو گذاشته در زمانی اتفاق بیفته که رشد شناختی به وجود بیاد، حاصل بشه. اگر آدمی بالغ بشه ولی از نظر عقلی شناختی پیش نره، این در رفتار جنسی جامعه، در رفتار خودش، جامعه رو به شدت دچار اختلال میکنه، به شدت به هم میزنه نظام جامعه رو. لذا این در واقع سیستم در واقع خلقت کاملا طبیعی و بجا و به موقع و عالی بوده، هیچ شک درش نیست. حالا اگر ما بیاییم به دست خودمون به وسیله ایجاد شرایط نامناسب و ناموزون در جامعه این نظم رو هم بزنیم، در واقع اومدیم اختلال در کل این نظام طبیعی و فطری الهی ایجاد کردیم و اون موقع در واقع خب آثار سوءش رو هم باید بپذیریم و ببینیم. بذار حالا خب این مسئله هستش که تو جامعه ما واقعا بحث حجاب که میشه، میگم واقعا جدای از تعصب مذهبی که اصلا داریم ما، این یه طرف قضیه است. این خیلی روشن، این دیگه تحقیق رو خود اونا کردن، خود اونا نوشتن، کتابم دست اوناست، ما که دیگه نگفتیم، که خودشون گفتن. این واقعا برای ما میتونه حداقل از این ور باشه که ما بیایم ببینیم واقعا خب اینه. حالا اینی که ما داریم میگیم، نه اینکه حالا مثلا بگیم بله ما فقط میخواییم اون تعصب مذهبی خوشمون رو حالا به تعبیر اونها بخواییم اعمال بکنیم، اینا نه، واقعا یه طرفش همین بار تربیتی و فرهنگی داره که درسته، که اگر واقعا ما جامعه رو پوشش طبیعی بهش بدیم اینا جلوی خیلی تحریکات گرفته میشه، جلوی خیلی از انحرافات گرفته میشه. حتی سن بلوغ رو میتونیم در واقع به طور منطقی و طبیعی ما مهار بکنیم رفتار بچه ها رو، چون وقتی که بچه محرک های محیطی زیاد بشه خصوصا در رابطه با پسرها همینه. حالا من نمیخوام اینجا بحث بکنم که نوع تحریک پذیری جنسی در مرد و زن با هم فرق میکنه. معمولا در مرد ها بیشتر تحریک پذیری فیزیکیه، در زن روانیه. اینم باز جالبه اشاره بشه، بعد اینه یعنی بی جهت نیست. حالا یکی از ابعادش اینی که میگیم که نگاه یک مرد به زن نامحرم حرامه، عکسش رو ما کم شنیدیم، بیشتر از این وره، برای اینکه بیشتر همینه، برای اینکه من تحت تاثیر در واقع جنبه های فیزیکی، بینایی، لمسی تحریک میشه، در حالی که زن اینجور نیست. در نسبان زنان تحریک پذیری به این شکل دیگری است که بیشتر جنبه روانی داره. حیوانات در واقع پایین، سطح پایین از نظر مثلا خزندگان، عامل فرهنگی که اونا ندارن، اونا بیشتر عامل محیطی دارن، اونم در حیوانات فقط عادی مثل میمونها. تحقیقاتی انجام شده که مثلا فرض کنید که با اخته کردن بعضی از حیوانات عادی خاص اینا رفتار جنسی رو از دست ندادن. این نشون میده که رفتار جنسیشون فقط قائم به جنبه های فیزیکی و جسمی نیست. همین. بله؟ نه، فرض هیپوتالاموس رو مختل بکنیم، یه کلن سیستم جنسی رو از کار بندازیم کلن، تو این قضیه رفتار جنسی از بین نمیره. در حیوانات البته عالی فقط ها، در انسان که خب بله هست، یعنی کاملا تحت تاثیر نیست. یه سنه هم عوامل روانیه به تاثیر نیست. بله؟ این فکر خاموش کن. خب این کلن عواملی هستش که در مسائل در واقع نیاز جنسی میتونه مؤثر باشه. من حالا یه خلاصه ای از اختلالات جنسی رو همینجا خدمت شما میگم، فقط تیترش رو زیادم از خودم توضیح نمیدم، به دلیل این تو یه قسمتاش بحثای تربیتی من دارم میگم فقط، یعنی این هست. اختلالات جنسی، این بحثی رو که من اینجا میکنم در واقع یه بحث کاملا علمی و ساینتیفیک به اصطلاح هست. مطلب رو هم از کتابی در واقع دارم میگم به نام DSM-3. نه خیر، اینا تو جزوه نیست. نه خیر، این کتاب DSM-3 که نوشتن Diagnostic Statistical Mental Disorder 3، این هم International Classification Disease 9. DSM-3 مال انجمن روان پزشکی آمریکاست. ICD-9 مال سازمان بهداشت جهانیه. این مخصوصه، یعنی فقط در واقع درباره بیماری های روانیه، این درباره کل بیماری هاست که یک قسمتش، یک فصل عمدش به بیماری های روانی برمیگرده. اینا هر ساله، هر چند سالی تحقیقاتی انجام میدن، آخرین تحقیقاتشون رو راجع به مسائل روانی خلاصه میکنن. این کتاب DSM-3 کتاب در واقع عرض شود خدمت شما که چی میگن، کتاب مرجع هست، کتاب اصلی هست، و معمولا هم خیلی از این روان پزشکانی که امروز توی کشور ما تبابت میکنن، عمدتا یه دونه از این کتاب ها در واقع پیششون هست. نشان شناسی بیماری های روانی، نمیدونم علل بیماری های روانی، عوامل به وجود آورنده، نوع درمان اینها، این که به چه درمانی اینا، کدوم بیماری بهتر جواب میده، به چه درمانی جواب نمیده، همین هست. این هم به همین ترتیب. یکی از فصلای این دو کتاب، یک فصلیست به نام در واقع Psychosexual Disorders. Psychosexual Disorders، اختلالات روانی جنسی. ببینید، ما بیماری های روانی که حالا بعدن میگم طبقه بندی میکنیم، بیماری های نوروتیک هست، بیماری های سایکوتیک هست، بیماری های سایکوسوماتیک هست، بیماری های مربوط به ادیشنال هست، اعتیاد ها، وابستگی ها، بیماری های پرسنالیتی دیزوردرز هست، اختلالات شخصیت. یه طبقه دیگه، یه فصل دیگه‌اش سایکوسکسوال دیزوردر، اختلالات روانی جنسیه، یعنی هیچ اشکالی نداره. که اینجا من یه مقدار فقط تیتروار توضیح میدم. سایکوسکسوال دیزوردر شامل این موارده. کدوم کتاب؟ این کتاب، کتاب مرجعی معمولا ترجمه نمیشه، ترجمه هم شده باشه بخشاش معمولا استفاده میکنن بیشتر، نه ترجمه شدهش نیست. ولی حالا یه کتاب مشابه هست که من معرفی میکنم، بعد خواستید برید بگیرید بخونید. یکی اختلال هویت جنسی، بیشتر این رو توضیح میدم، در حیره فقط دیگه تیترشو مینویسم، سوالم دیگه نکنید. در اون قسمت اختلال هویت جنسی که شامل الف اختلال هویت جنسی دوره کودکی است. اختلال هویت جنسی دوره کودکی، اختلال هویت جنسی دوره کودکی اینه. اولا از نظر فیزیولوژیک جسم این آدم ها سالم هست، کاملا سالم به دنیا میان، هیچ مشکلی هم ندارن. خداوند وقتی که فردی رو خلق میکنه با یه هویت جنسی، در واقع این انتظار هم هست که فرد اونچنان رشد بکنه که وقتی بزرگ میشه به عنوان در واقع نقش جنسی زنانه یا مردانه دقیقا ایفای نقش بکنه. و هر فردی، دختر باشه یا پسر باشه، وقتی مسیر رشد سالمی رو داشته باشه و هر چقدر بتونه بیشتر در اون نقش اصلی ظاهر بشه، این آدم موفق تر میشه. مرد، پسر در نقش جنسی پسرانه، مردانه در واقع عمل بکنه، ایفای نقش بکنه، و دختر هم در نقش جنسی دخترانه یا زنانه، این هر چقدر بیشتر تو این نقشای خودشون غرق بشن، فرو برن، موفق تر میشن. پیدا کردن و کسب در واقع این هویت جنسی، ضمن این که یک طرفش فیزیولوژیکه، یک طرفش تربیتی محیطی اجتماعی، از همون هنگام تولد شروع میشه. مسائل خیلی ساده‌ای که تو زندگی ما میگذره تأثیر داره، یعنی پدر و مادر، خانواده، جامعه، نگرش‌های جامعه هستش که شکل میده به بچه، به این که چه نقشی رو از نظر جنسی ایفا بکنه. حتی جالبه، موقعی که بچه متولد میشه تو بیمارستان ها، نوزاد پسر رو در داخل یک پتویی با یه رنگ میپیچن، نوزاد دختر رو در داخل یک پتویی با یه رنگ دیگه، که دقیق مشخص بشه اینه. این بچه میاد بعد هویت جنسیش رو پیدا بکنه. هویت جنسی هم نه تنها هویت جنسی بلکه خیلی از مسائل دیگه از طریق یک پدیده رفتاری به نام identification identification همانند سازی صورت میگیره. یعنی هر فردی ما همانند سازی رو تو بحث زیست‌شناسی و ژنتیک کنیم داریم، حرف هم داریم دیگه، تقسیم سلولی میتوس در واقع تقسیم سلولی همانند سازی است. در مسائل رفتاری هم داریم، بچه یه الگویی رو میخواد که در مقابل دیدگانش باشه که رفتارهای این الگو رو بگیره منتقل بکنه در وجود خودش و اون رفتارهای الگو رو تحقق بده، خصوصا در دوره بچگی که اصل اساسی در رفتار بچه تقلیده. هیه همین، بنابراین الگو میطلبه. الگوهای اولی هم پدر است و مادر، بعد میاد معلم میشه، بعد مسائل دیگه، بعد بزرگ میشه در دوره نوجوانی الگوهای اجتماعی میشه. حالا پدر و مادر ضمن این که حالا در نوع رفتار میتونن در رفتار بچه تأثیر بذارن، در شخصیت و هویت جنسی بچه هم فوق‌العاده موثرن. فرض کنیم شما دیدید بعضی از پسرها هستن رفتار دخترانه دارن، رفتار تو مریالس معمولا هست، بیشتر هم پسرها هستن، یا دخترهایی پیدا میشن که رفتار پسرانه دارن که البته اینا کمترن، به نسبت دو برابر تا 8 برابر متفاوته، حداقل 2 برابر به نسبت پسرها بیشتر هست، ببخشید باشه بدن جمع، و تا 8 برابر اینا معمولا میان رفتارهای جنس مقابل رو پیدا میکنن. و همین مسئله ساده که ممکنه مثلا توی یه خونه فرض کنید یه دفعه یه مادری یا پدری افتخار کنه به و ماشاءالله یه پسری داریم، مثلا یه دختر اینقدر قشنگ تو خونه کار میکنه، ظرف میشوره، لباس میشوره، اینو غذا میپزه، خلاص یه چیز نمیدونم دخت و دوز میکنه و اینا، کلی مثلا افتخار میکنه. یا نه به و یه دختری داریم ماشاءالله خودش یه مرده، نمیدونم کارهای کیراهن رو بلند میکنه، میذاره این لبوزر میکنه، نمیدونم چه کارهای عجیب غریب. این ممکنه آدم احساس بکنه به چقدر خیلی خوب اینه، در حالی که واقعا ما همینجا در واقع میتونیم بگیم به راحتی که آینده زندگی در واقع زناشویی و زندگی اجتماعی این آدم تو خانواده آتیش دوچار مشکل خواهد بود. اینطور نیست، این باید اون نقش جنسی خودش رو ایفا بکنه. این هم از همین دوره بچگی شروع میشه. در دوره بچگی حالا عوامل زیادی، من فقط چند تاشو سریع میشمارم، مثلا لباس پوشوندن. بعضی میگه خب حالا بچه ما 2 سالشی چه میفهمه، حالا لباس این خواهرش رو بپوشونیم دیگه، یا یعنی چی مثلا دامن یا مثلا لباس دخترانه فرض کنید که بپوشن تن بچه پسر، این القا میکنیم که رفتار تو باید این باشه. این یک. یا نگرش والدین، آقا تفکر تحجری داره، خدا 3 تا دختر بهش داده، 4 رومون دیگه گفته حتما این یکی دیگه باید پسر بشه، بعد دوباره خداوند این رو برای آزمایشش دختر داده، دکوراژه میشه، ناراحت میشه، بعد میاد ناخودآگاه انتظارات یک پسر رو از دختر طلب میکنه، یه کاشی من یه پسری داشتم الان بوده بوده میپرید سر کوچه برای یه بسته سیگار میخرید، دخترم دختر بچه‌م تشویق میشه. ببینید این رفتار مورد تقویت پدر واقع میشه، لذا انجام میده. اگه الان یه نفر بود میرم این ماشین منو قشنگ اینجوری پاک میکرد خیلی خوب بود، دختر تقویت میشه. و یا مثلا از رفتارهای در واقع تند و خشن و مردانه، این هی تقویت میشه به دلیلی. یا شخصیت پدر و مادر خیلی مهمه، خدا مشخص کرده مقرر کرده ذاتی هم از فطری هم از والله، حالا اصلا جدای از این جنبه های مذهبیش من دارم میگم که حالا اون اعتقادات ما اصل شک هم درش نیست، حالا من نمیدونم اینا که این همه هارت و هورت میکنم فلان اینا که بله مثلا پس تو نظام اسلامی مردسالاری داریم از این حرفا، نمیفهمم. مقرر کرده که مرد در حال متولی خانه است، توی خونه مدیره، حالا مدیر به این معنا که مسئول کل در واقع خانواده است، و این هم امروز ثابت شده که مرد در خانه نقطه اتکای بقیه اعضای خانواده است. این هم میان داد و بیداد که بله این معلوم حقوق زن رو زیر پا گذاشتن از این حرف ها، این شده به رایی که قبل از انقلاب هم زمان طاغوت هم میگفتن و الان هم بعضی از این قشرهای فرهنگی فاسد غرب زده دارن میگن. شما نگاه کنید توی این خانواده ها جا به جا میشه دیگه، معمولا مرد آدم منفعلیه، خانم دیگه حالا همه کاری خونه است، دستور میده، داد میزنه، فلان میکنه. تو اینجا پسر به طور طبیعی باید با فرد مقتدر همانند سازی بکنه، در خانواده طبیعی که اصالت داشته باشه، سالم باشه،
مرده. این همه هم میدونه، جامعه هم این رو پذیرفته، فطرت هم پذیرفته، زن هم پذیرفته. جالبه، زن هم مرد رو همیشه به عنوان یک شخصیت مقتدر اصلا میپذیره. اگه مرد یه فردی باشه که ضعف داشته باشه، زن اگر شرایط قوی داشته باشه اصلا منزجر میشه ازش. این میاد میبینه که خب اقتدار پدر نیست، پدر یه آدم منفعله، مثلا فرض کنید که تو سری خوره، نمیدونم هیچی گوشگی و فلان، مادره که خط میده، مادره که نقشی کام میکنه، لذا با شخصیت مادر همانند سازی میکنه، به همین جای رفتار رو میگیره از مادر، لذا الگوهای رفتاری میشه هم الگوهای رفتاری مادر، وابسته میشه به مادر. چون معمولا اینجور مادرها وقتی که با این تیپ افراد یا این تیپ مادران و افراد زنها تو خونه وقتی که میفتن به منصه قدرت، در واقع به طور غیر طبیعی نقش ایفا میکنن، خیلی جا هم منحرف میشن، خیلی جا هم عرض کنم که از اون مسیر اصلی در واقع خارج میشن. لذا بچه کم کم چیه؟ حالت وابستگی پیدا میکنه. به همین جهت وقتی بزرگ میشه همه کار باید از مادر اجازه بگیره، همه کار که بخواد انجام بده تو هر جایی باید دیگه مادر میشه، حتی میخواد ازدواج هم که بکنه دیگه خودش کاری نیست، خب میخواد این همسر انتخاب بکنه، باید خودش بره، خودش چه بکنه، میبینی مادر هست. و در واقع اینا بیشتر میرن دنبال کسی که فردی رو انتخاب بکنن که جانشین مادر بشه براش، نه این که همسر بشه براش، یه زنی رو پیدا بکنن که نقش مادر رو برای اون ایفا بکنه، چون هیچ در واقع اراده‌ای نداره. این البته ساده ترین و کم ضرر ترین در واقع جنبه های تربیتی همین قضیه است. حالا اگر این قضیه شدت پیدا بکنه تبدیل میشه به هویت جنسی دیگه‌ای، دگرگون میشه، تبدیل میشه به حالت ترانس ویتیسیزم، ترانس ویتیسیزم، زنان پوشی، زنان پوشی، ترانس ویتیسیزم. بعد ممکنه دیگه میبینیم دیگه بعضی وقتا البته دیگه کم میشه، پیدا میشه مثلا یه دفعه میبینی پسر موهای سر بلند کرده، لباس زنانه پوشیده و خلاصه چی اعمال و رفتار در سن مثلا 14 سالگی 15 سالگی اینا داره این کار رو میکنه، این دیگه خیلی شدیده. بعد این تبدیل میشه به جابجایی جنسی، یعنی به جایی میرسه که فرد از هویت جنسیش متنفر میشه، میگه من جنس مقابل باید بشم و میفته تو این خط که اصلا جنسیت خودش رو جابجا بکنه، که دیگه تو غرب صورت خیلی فاسدی پیدا کرده که ثمره، یکی از ثمرات تلخ و ناگوارش رو همین بیماری ایدز ما میبینیم، چون وقتی این جابجایی جنسی انجام میشه باید تبدیل میشه به ترانس به چیز هموسکسوال یا همون حالت همجنس بازی، که دیگه خب کریه‌ترین و زشت‌ترین در واقع شکل این انحراف است. بینید از دوره کودکی خیلی ساده شروع شد، هیچ مسئله هم نداشت. این اختلالات در واقع مربوط به هویت جنسی هستش که من فقط اسمش رو گفتم. چیز از اینجا سری اختلالات دیگه هم هست که صورت بیشتر انحراف داره، انحراف داره، که حالا من فقط با تیتر عناوینش رو میگم و رد میشم. ضرورت رو من تشخیص نمیدم، ضرورت رو شما تشخیص میدید.
من خودم شخصا با دانشامو سرکار دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که در بحث بعدی بحث انگیزش است. انگیزش رو ما با بیان یه نظریه شروع میکنیم که از عنوان نظریه در واقع انگیزشی مزلو. مزلو یه روانشناس هیومانیست یا انسانگرا در آمریکا است. ظاهراً تا سال 1970 زنده بوده، در 1970 دار فانی رو ودا گفته. ایشون عرض کنم بسیار آدم عاطفی، هیجانی و حساس بوده، به خصوص در اثر جنگ بین الملل دوم فوق‌العاده عرض کنم که این جریان درش تأثیر گذاشته، با اون روحیه عاطفی هم که در واقع داشته متأثر شده و به این فکر افتاده که یک نظام روانشناسی رو ارائه بده که بتونه انسانهای ایدئال و سالم رو در واقع شخصیتش رو باز بکنه، به این امید که بتونه الگویی بشه و یا شیوه در واقع مشخصی بشه برای تربیت افراد در جهت رسوندن انسان ها به اون درجه یا افراد، که این مسائل دیگه فرض کنید که جنگ و این حرف ها نباشه. مزلو یه انتقاد عمده داره به فروید و همینطور به رفتارگراها هم در واقع خیلی سر سازگاری نداره. حالا توی کتاب البته کامل به این صورت که من میگم نیست، ولی من ناچارم این مقدار بازتر بگم چون هیچ چاره ای نیست. بعد البته کتاب معرفی میکنم، خاطرم هم باشه که راجع به این مسائلی که گفتم کتابم بگم. مزلو به ایرادی که به فروید میگیره اینه، میگه فروید اشکال داره کارش به این دلیل که اومده خب یه تئوری رو ارائه داده که این تئوری رو در اثر مطالعه و بررسی و تحقیق روی چند تا مریض یا تعدادی افراد مریض نتیجه گیری کرده. یعنی اومده یه تعداد کیس بیمار رو انتخاب کرده، شخصیت این کیس های بیمار رو مطالعه کرده، این مجموعه مطالعه رو به هم دوخته با یه سری در واقع زمینه‌های قبلی دیگه، بالاخره یه تئوری ساخته ارائه داده که این در واقع غلط هست و میگه که ما نمیتونیم این تئوری رو که صرفاً بر اساس مطالعه روی افراد بیمار صورت گرفته به انسان‌های سالم تعمیم بدیم. در همین جهت ما باید بیان چیه، یه نظریه‌ای رو ارائه بدیم که بتونیم تعمیمش بدیم رو انسان‌های سالم. لذا اومده یه شیوه جدید در کار خودش انتخاب کرده و بر اساس اون شیوه مطالعه کرده. شیوهش هم اینه که اومده انسان‌هایی رو که در عالم به عنوان نابغه، به عنوان انسان‌های برجسته در زمینه‌های مختلف، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، مذهبی، هنری، علمی، همینا رو انتخاب کرده، به عنوان نمونه روشون کار کرده. اونایی که زنده بودن مثل آلبرت اینشتین، خب حیات اونها در قید حیات در واقع رفته سراغشون و زندگی اونها رو مطالعه کرده. یه سری هم که در قید حیات نبودن، مثل فرض کنید یه سری از هنرمندان، یه سری از مصلحین بزرگ اجتماعی، یه سری مثل مثلا آبراهام فرانکل که بنیانگذار در واقع خود امریکا، بعد یه سری از پیامبران برجسته مثل حضرت عیسی مسیح، حضرت رسول، از خودم پیامبر اسلام، رو این تیپ افراد کار کرده. انصافاً هم از یه جهت خوبه، چون به هر حال یه باب جدید رو تو روانشناسی واقعا باز کرده، هرچند که با اون بینش بسته و محدود فکری خودش نتونست اون نتیجه ای رو که مد نظر شاید داشته یا ماها انتظار داریم بگیره، ولی همین که بالاخره رفته تو این راستا و شخصیت عیسی مسیح رو به عنوان یک شخصیت سالم و نمونه و برجسته مد نظر قرار داده، از این جهت واقعا خیلی خوب است. بعد اومده نتایج این مطالعات رو جمع کرده. البته مطالعات هم گفتم یه سری رو در قید حیات بودن، بقیه رو اومده روی شرح حال نگاری کرده، بیوگرافیشون رو مطالعه کرده. بخشای مشترک شخصیت های این افراد رو جمع کرده. نهایتا رسیده به این که یک ترسیمی از شخصیت انسان های سالم رو بده، که این خیلی جالبه. حالا من وقتی که توضیح میدم که مزلو شخصیت این جور آدم‌ها رو چه جور توضیح میکنه، این قابل توجه است. مزلو در مورد بعد اومد این نظریه رو در واقع پخته و عرض کنم که کامل کرده، در مورد کل افراد تعمیم داده، کل افراد انسان‌ها. بعد گفته که شخصیت انسان‌ها در قالب در واقع انگیزه ها و انگیزش های اونها شکل میگیره، که این نظام انگیزشی به صورت یک هرم مطرح است. این هرم دارای لایه های مختلف است، دارای لایه های مختلف. لایه اول نیازهای فیزیولوژیک، لایه دوم نیاز به امنیت، لایه سوم نیاز به محبت و تعلق، لایه چهارم نیاز به دانستن و فهمیدن، بله ببخشید عزت نفس، بله عزت نفس، سلف‌استیم، احترام به خود یا عزت نفس. اینجا نیازهای دانستن و فهمیدن، اینجا نیازهای ذوقی مثل هنر و زیبایی، اینم خودشکوفایی. این بالا رو دیگه اینجا نذاشته که حالا اینم اضافه میکنیم، من به نام فرا انگیزش این مدل رو ارائه میده. میگه رفتار تابع این نظام انگیزشیه. اولا این به شکل هرم مطرح میکنه به این دلیل که میگه این مثل یک کوهیه. فرض کنیم 100 نفر جمع میشیم میخواییم از یه قله بریم بالا، یه مقدار که همه با هم میریم خب هیچی، بعد کم کم که یه مقدار که میریم دیگه افراد هر مثلا چند قدمی 2-3 نفر میفتن، به طوری که رأس قله فقط ممکنه 3-4 تا برسن. میگه که مردم کل به اصطلاح افراد در دنیا یا در جامعه در واقع با رفتن به مراحل بالای نیاز، این نیازها، طبقات نیازها، تعدادشون کم میشه. این یک نکته است. نکته دوم در نظر ایشون اینه که طبقات این نیازها طبقات فیکسه، جابجا نمیشه، عوض بدل نمیشه، نمیشه از این مرحله پرید به مرحله سوم بدونیم که مرحله دوم رو ما طی بکنیم یا تحت تاثیرش قرار نگیریم. مطلب سوم اینه که میگه همه اینا فطریه، ذاتیه، حتی نیازهایی مثل نیاز به دانستن و فهمیدن، نیاز به هنر و زیبایی و نیازهای ذوقی و حتی مسائلی مثل حقیقت جویی و اینها رو هم ایشون اشاره میکنه که اینا میگه فطریه. بعد این آخرین مرحله رو به نام خودشکوفایی سلف اکچوالیزیشن میگه، بعدم فراانگیزش که حالا توضیح میدم یکی یکی اینا رو. میگه که اولین پایه اینه که نیازهای فیزیولوژیش، گرسنگی، تشنگی، آب، هوا، اصله. آدم تا زمانی که گرسنه باشه، تشنه باشه، تا یه حدی از این نیازهاش برآورده نشه، در اینجا درجا میزنه، باقی میمونه، بالاتر نمیره. علت این که کارگران آفریقایی در آفریقای جنوبی حتی امنیت میشون رو در نظر نمیگیرن، یعنی میبینه عمر متوسط زیر 30 ساله، میبینه دیروز رفیقش دیرین آقا رو فوت کرده، همسایش بوده، میبینه چند هفته پیش دوست دیگرش، همکار دیگرش علارغم این فشارها میاد میره تو اونجا کار میکنه. میگیم به این خاطره که در یه حد معقول از نظر خودش، خود اون فرد، نیازهاش برطرف نشده، حل نشده. تا زمانی که این در یه حد معقول حل نشه، این در اونجا درجا میزنه. بذار در خیلی در جوامی کشورهای سوم ما میبینیم مردم درگیر اینن که یه لقمه نون رو چجور در بیارن. بعد از این امنیته، امنیت هم یه نیاز فطری و ذاتیست، طبیعه. بچه از اون لحظه که متولد میشه در یه حریم امنی باید باشه، به آغوش مادر که کشیده میشه این بچه به مادر در واقع تعلق خودش رو احساس میکنه و در آغوش مادر احساس امنیت میکنه و همینطور بعد در خانواده، بعد در مدرسه، بعد در جامعه، بعد در کل جامعه همه افراد نیاز به امنیت دارن. البته حالا من نمیخوام یه وقت مقایسه بکنم، نمیخوام صحبت بکنم این حرفای وقت که حالا در مورد این دو تا مطلب شاید ما در قرآن هم بحث داریم، علی عبد رب به هذا البلد الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، در واقع البته میگم با این قابل مقایسه نیست، ولی دو اصلی هستش که برخلاف مطرح هم شده میشه در واقع به عنوان توجه کرد. در واقع میشه این رو گفت که در واقع برای شکوفا شدن استعدادهای جامعه در واقع حداقل معیشت زندگی و حداقل امنیت که در واقع نیاز داره انسان که بتونه در سایه اون امنیت استعداد خودش رو در واقع شکوفا بکنه، این یه نیاز اساسی است و ذاتی است و درست هم هست. و یک جامعه زمانی سالم خواهد شد که این دوتا اصل حتما درش رعایت بشه. لذا حالا بحث‌های سیاسی اجتماعیش اگر کسی بخواد وارد بشه، در واقع اون مباحث مربوط به جنگ فقر و غنا که در واقع حضرت امام رضوان الله تعالی علیه طرح می‌کنن به عنوان یک استراتژی تغییر ناپذیر و یک اصل مسلم برخواسته از متن در واقع اسلام، میتونه در واقع در راستای این قضیه باشه که زمینه رو بسازه که انسان پلکانی رو پیدا بکنه که عروج بکنه و صعود بکنه و در واقع بره بالا که بتونه اون ارزش‌ها رو قطعا پیدا بکنه. بعد نیاز به محبت هست و تعلق. من این رو خیلی سریع میگم، یکی این، حالا این رو هم میگم بقیه رو دیگه میذاریم. نیاز به محبت و تعلق هم اصلش باز فطریه. هر انسانی دوست داره که دیگران رو دوست داشته باشه و دیگران هم به او علاقه‌مند باشن. این یه اصل طبیعی است. منطقه نوع علاقه و محبت میتونه در مسیر رشد عوض بشه، دگرگون بشه، شکل متفاوت پیدا بکنه، ابعاد جدیدی به خودش بگیره. مثلا بچه وقتی توی خانواده هست علاقه‌مند به پدر و مادرشه، محبت داره، از اینکه پدر و مادرم او رو بغل میکنن، میبوسن، به آغوش میکشن، احساس لذت میکنه، احساس خوشحالی میکنه. این نیاز فطریشه. شما تو خونه شاید توجه کردید، یه مقدار که به بچه بی‌اعتنایی میکنید بچه ناراحت میشه، بچه بی‌توجه میشه، احساس میکنه شما دوستش ندارید. ممکنه حتی بعضی وقتا بیاد بگه شما منو دوست ندارید، شما فلان. اما وقتی بغل میکنید، میپره سر کول آدم، نمیدونم گردن آدم رو میگیره و آدم میبوسدش یا در واقع فشار میده در بغل خودش، این احساس امنیت میکنه، احساس محبت میکنه و تعلق. حالا این تعلق هم تعلق در واقع اجتماعی هست. منتها این محبت شکل‌های مختلف گفتم پیدا میکنه. بعد محبت گروهی داره. وقتی بزرگ میشه با همسن سالاش با فقای رو پیدا میکنه، زمین که محبت خانواده رو داره، پدر و مادر رو، این همین شکل جدیده. میرسه بگیره متقابلن. به همین خاطر هم بحث ازدواج مطرح میشه و من آیاتهی هم خلق لکم من انفسکم ازواج آل تسکنو الیها و جعل بینکم مودتن و رحمه. مودت و رحمت، محبت، عاطفه در واقع در ارتباط با ازدواج در این رابطه هست. منتها راه مشروعش هم طبعا هست. بعد میاد تعلق و ارزش‌های عالی. من حالا اینجا واقعا فرصت نیست نظریه دیگری رو در کنار این قضیه باز بکنم، نظریه کولبر رو که خوب کار کرده، انصافا خوب باز کرده مسائل رشد اخلاقی رو در انسان‌ها که چطور هست، که محبت به جامعه بشر انسان پیدا می‌کنه، به نوع بشر انسان تعلق پیدا می‌کنه. وقتی که می‌بینه در آفریقا فرض کنید که ظلم میشه بر مردم سیاه‌پوستی که نمی‌شناسه، دلش می‌لرزه. وقتی میبینه فرض کنید که در فلان جا مثلا فرض مردم نامیبیا موفق میشن استعمار رو بیرون میکنن، احساس خوشحالی میکنه، بدون اینکه هیچ ارتباطی داشته باشه، بدون اینکه اونا رو بشناسه، بدون اینکه اصلا حتی رابطه فرهنگی ایدئولوژیکی نمیدونم اجتماعی داشته باشه، خیلی خوشحال میشه. این به خاطر استش که انسان سالمی که در واقع خوب رشد کرده میرسه به این قسمت. بقیه رو دیگه میذاریم برای جلسه بعد که بریم به این فراانگیزش، و بعد بگیم که مزلو انسان‌های خودشکوفا رو شخصیتش رو چجور ترسیم میکنه. خب من یه توضیحی بدم راجع به خاموش کردیم و سلام
انقلاب نکرده بود از جنگ قاتبی مردم، اونایی که انقلاب کرده بودن از کلم این باور رو داشتن. نظام اگر همین باور رو میتونست تثبیت بکنه، میتونست جلوی اون دوزار هم همه جامعه که این باور نیست که این آینه اب جانم نه خیر نه بله همه عباده بله بود اقتصادیه بله این فقط شامله. اشکال اینه که این بیشتر همون دیدگاه مارکسیستی رو داره، دیدگاه فقط اقتصادیه. معمولا هم در ابتدای هر انقلاب بیشتر هم آیین اقتصادی مطرح است. بعد از مدت اون را تا آیین فرهنگی اینا اینجا دیگه. البته اون چیزی که فارابی اینجا نوشته اینا بیشتر جوامع کشاورزی هستن، جوامعی هستن روستایی و کشاورزی و ابتدایی. بلذا در زمانی که فارابی اینا نوشته شاید اصلا فرهنگ مطرح به این حالت نبوده. ولی ما میخوام بگیم لااقل راجع به اقتصاد در حد ضروریات اکتفا میکنیم. مسلما اگر همین روحیه انسان واقعا مثلا در رابطه با معلمی، حالا مثلا یه چیزی مشکل ما در جامعهمون الان یکی اینه که ما همه سعی میکنن الان درس بخونن بر خودشون. درس خوندن خوبه، ولی یکی از چیزایی که ما در طول جنگ ازش رنج میبردیم این بود که کمبود مبلغ داشتیم. هیچ کس فکر نمیکرد تا این جایی که خونده این رو بره بدیم جامعه. توجه فرمودید؟ یک چیز این چندنی هم ما داریم. البته خب اینا بردن ها، این تیپا بیشتر بردن تو صحنه واقع، بعدا اینا بیشتر بردن، ولی در صورت این روحیه میتونه در زمینه علم هم ایجاد بشه. در زمینه علم هم انسان واقعا برسی که واقعا الان جامعه نیازش بیشتر اینه که تو بدی تا ازش بگیری. خب جامعه به یک بسته تعالی فکری نسبی میرسه تا اینکه مثلا دو تا دانشمند خیلی عمیق توش باشن. این بهتره یه جامعه به جایی که الان 70% بیسوادن 5% بیسواد داشته باشه. 5% عمیق توش باشن، 2% عمیق توش باشن، بقیه بیسواد اون جامعه بیشتر رشد میکنه، یا جامعه همون 2% 3% به این برسه که جامعه رو بیاره حدود نصفی بالاتر. اصلا ولی به طور کلی بیشتر چیه؟ اقتصادی. این دیدگاه قسمت اقتصادی است، منتها در حد این یکی از آیین هاست. یک آیین دیگری که آیه فارابی مطرح میکنه مال اندوزی و ثروت طلبی است. مال اندوزی یکی از ویژگی های بشر هست، یکی از طبایع بشر هست. انسان طبعا متمتع و اقتصاد دوسته، یکی از غرایز انسان اقتصادیه. گاه در جامعه این روحیه حاکم میشه، مال اندوزی، کسرت ثروت، نه رفاه، نه برخورداری از بی‌ثروت بیشتر، بلکه مال اندوزی. مال اندوزی زمانی در جامعه اوج میگیره، در جامعه به وجود میاد و رشد میکنه که روحیه دنیا طلبی در اون جامعه رشد بکنه. گویی فارابی میخواد بگه اولین چیزی که بعد از هر انقلاب رو مورد تهدید قرار میده همین روی مال اندوزیه، چیزی که صحابه های پیامبر هم میگه که قالبشون دامنشون رو گرفته بود. یعنی بعد از هر انقلاب که روی انقلابی داره جامعه و جامعه به نیازهای در حد ضرورت خودش اکتفا میکنه، کم کم بعد از مدت شور انقلابی میخواد بخوابه، روی آیین مالندوزی در جامعه رونق پیدا میکنه، رویه ثروتگرایی. مدینه و جامعه ای که این آیین درش باشه، فارابی بهش میگه مدینه نزالت یا نزاله، جامعه نزاله، مدینه تو نزاله، یعنی مدینه ثروت طلبی. این هم یه نوع جامعه است. در این نوع جامعه همه سعی میکنن به دنبال رفاه طلبی برن، به دنبال مال اندوزی برن، و اساسا احتکار مال یک اصل میشه، ثروت یک ارزش میشه. اگر جامعه به اینجا برسه، دولت وظیفه چی میشه؟ آیین سیاسی دولت چی میشه؟ بله؟ بله بله؟ بله، وظیفه دولت، آیین سیاسی دولت، آیین اقتصادی دولتی میشه که مردم از لحاظ مالی این بکنه. گاه دولت ها این چنین هستن و مردم رو به این سمت سوق میدن. اول قضیه، اول ما در اروپا میبینیم. اروپا وقتی که رنسانس شد و انقلاب شد، همین آیین شروع شده. من حالا میخوام بگم ببین اساره آیین ها رو فارابی گفته اینجاست. همین آیین شروع شده. هابس که آمده بود گفت که ما همه چیزمون رو باید بدیم یک چیز به دست بیاریم، و اون چی بود؟ امنیت. جان لاک اومد گفت نه، هم چیز نیست، ما همه چیزمون رو نمیدیم، ما تازه همه چیزی میخواییم. اون چیه؟ ببینید چشم ازدارید مذرد محمد چلی
در زمانی که مبانی در مقابل
نباشه طب اقتدار، بله کاملا
طبیعیه
کاملا،
ولی امان حاضرم که این روحیه در جامعه دیدیم
امکان داره. بله کاملا. ببینید اشاره جالب میفرمودن و درست هم هست که اساسا اقتصاد تنها لازم نیست بیرون به انسان وارد بشه، طب اقتصاد طلبی. هر موقع انسان رو رها کردی، پس این مدت خودش اقتصاد طلب میشه. یعنی اگر از بیرون مانع رو برداشتی، این روحیات ضروریات، روی اکتفا به ضروریات، یه دوره موقته. اصل واقعا اینه که تبایی درونی انسان، یکی دیگر الان دارم میگم همینه، اینم از انسان ناشی میشه. کاملا اشاره شما درست. و اما آیین سوم، آیین سومی که ما داریم در رابطه با سیاست ها و فارابی اشاره بهش کرده آیین لذت جویی است. در لذت جویی یکی از طبایع، دوستان که بهتر از من خبر دارن، طبایع انسان لذت طلبی انسان هست، طبع لذت طلبی انسان، و این طبع گاه در جامعه عام میشه، فراگیر میشه و جامعه به این سمت سوق پیدا میکنه، همه انسان به این باور میرسن، تقریبا به این آیین گرایش پیدا میکنن که کسب لذت و دفع شرارت از آیین‌های اساسی زندگی میشه. ما همین تفکر تو غرب بلا فاصله بعد از جان لاک داریم. یه فرد آقای جرمی بنتام میاد میگه فلسفه اصالت لذت رو مطرح میکنه، اصالت لذت رو. جرمی بنتام، کتاب تاریخ خداوندان اندیشه سیاسی رو مطالعه بفرمایید، خداوندان اندیشه سیاسی رو. اون قسمت بنتام این بحث رو مطرح میکنه که میگه دولت باید تأمین لذت بکنه و این لذت باید اولا فراگیر باشه، دولت باید بیشترین لذت رو فراهم بکنه و برای بیشترین افراد لذت رو فراهم بکنه. چقدر دولت خوب میشه. این یک آیین سیاسی. همین آیین قطعا وقت لذت مطرح شد فیلم مذهب هم جسارت نشه، بیشتر قوه شهوانی انسان مد نظر هست. همین آیین تبدیل به بدحجابی و بیهجابی در جامعه میشه، تبدیل به رویه لذت جنسی در جامعه میشه، و همین تفکر و همین آیین میبینین در غرب کم کم رواج پیدا میکنه. فکر میکنم دوستان عزیز، برادرها، فکر میکنم بیهجابی بدحجابی مینجوب همین یه دفعه تو غرب پیدا شده؟ اینا اول فیلسوفا اومدن، مثل بنتام اومده قشنگ فلسفهشو بافته، دقیق کرده، روش چقدر شعار دادن، تبلیغ کردن، تا بعد تونستن این تو جامعه جا بندازن. این از اینجا خب خودشون اصلا استعمار بودن دیگه، خودشون البته خودشون به این معتقد شدن اصلا، ولی معتقد بودن، ولذا جاهای دیگر هم مثلا وقتی میرفتن برای بازار به این کار احتیاج داشتن، برای اینکه رمق جامعه رو بگیرن لذت سیاسی به این کار احتیاج داشتن، سرگرمی برای این کار احتیاج داشتن. این جوامعی که جانم به معنی آیین اجتماعی میگه، بعد همین تبدیل به آیین سیاسی میشه. بذارید من اونجا میگم برای این جامعه کسی میتونه ریاست بکنه، اینو تعمیم بکنه، یعنی آیین سیاسی دیگه. فارابی میگه که مردم مدینه شستت همواره در صد جهت رسیدن به بهره‌وری از لذات حسی یا خیالی به یک دیگر یاری به کمک می نمایند و اجتماع آنان بر این اساس استواره. یعنی اصل اصالت لذته، کلوب کلوب لذته. صفحه 173 فاصلهشون دیرتره. بله فاصلهشون بعد از اون اقتصاد پیش میاد. یعنی این تو فرهنگ اسلام هم نگاه کنیم، در تاریخ اسلام هم میبینیم این بعدم به وجود اومده. یزید میبینه که یزید یکی از فلسفه آیناش چی بوده؟ همین لذت جویی بوده، نه ثروت طلبی. عثمان یکی از دیجراش چی بوده؟ آین ثروت داشته. در دوران عثمان ما دوره آین ثروت داریم، در دوره یزید چی داریم؟ اصالت لذت داره.
در همه هر دوی این دو حالت مسابقه
داره،
هر
کس
به کس دیگه
میخواد. نه ولی در هر صورت تو جامعه با هم کمک میکنه که اینو برآورده بود. نه اینجوری نیست. ببینید نه ببینید یعنی کسی معارض هم دیگه نیست در این قسمت واقع درسته. یعنی جامعه اصلا میپذیرن با هم، درسته در خودشون در باطن با هم رقابت میکنن، ولی کل جامعه در این سمت پیش داره میره و قبول داره. تعاون در حقیقت نوع تایید فکری بیشتر، ازش فکری تایید بکنن. این هم بیشتر جامعه این ازش فکری میپسنده. ما زمان یزید اینو داریم دیگه. یعنی در زمان یزید درست حیات حاکم از اینجا به اینجا منتقل شده بود. بعدا رو میخوای بگی؟ بعد از یزید دیگه. من بله بعد از یزید. ببینید تا قبل از یزید ما اینو نداشتیم واقعا. ماوی که خیلی زیرک بود بروز نمیدون مسئله رو، ولی در زمان سه خلیفه اول ما زمان عثمان اینو داشتیم زیاد که رونق کرده بود مال اندوزی و جریان اون از کنم که عبدالرحمن ابن عوف اینا زبیر و طلحه و اینا مشهور هستن که توی مال اندوزی رفته بودن این وقت. بعد زمان یزید یاران یزید بیشتر از این تیف بودن. نمیتونم دو خلیفه اول اون باید کار تحلیلی بشه، نمیتونم بگم. مستقل نه، ببینید امکان داره در همین جامعه این وجود داشته باشه، امکان داره همین جامعه این هم بعدا یه وجود داشته باشه. ما از کلیم از لحظه این که یه انقلاب بخواد دوچار بشه کمتم داره به این سمت فرض گفتیم. فارابی هم چیزی نمیگه، بنده گفتم میشه هم چیزی رو فرض کرد. خب و اجتماع آنان برای اینه قمار بازی کردن، مجالس لعو و هزل، فراهم کردن خوراک و خوردنی، نوشیدنی و میخارگی، ازدواج و زنبارگی و بالاخره لذت طلبی. درست بنتان رو داره مثال میزنه. و انتخاب لذت آورترین از هر امری، این اساس این که چه امری رو انتخاب بکنن لذت آوری است. و این کارها صرفا برای لذت میکنن نه برای پایداری حفظ دینا. اگه یزید آقل بود دست از این کارا برمی داشت، برای پایداری و یا حفظ دین نیست و خودشون هم نیست، صرفا برای این که حالا اون برابری که فرمودن آیا اونا سیاسی و اجتماعیه، ببینیم مقصود ارزم اینه که جامعهی که این چنین باشه کسانی بر اونا ریاست دارن که هرچه بیشتر جامعه رو در جهت تأمین لذت چیکار بکنن؟ سوق بدن، تأمین لذت بیشتری بکن. مسلم قید حسیه، من اونجا بالا گفته بود، خودشم گفته بود حسی دیگه. جان جان حالا دیگه اونو با هم بحث کنیم، من زیاد وارد این بحثا نمیشم. بله حالا ببینید برگردون تابلو جامعه انگلیس. بله جامعه انگلیس اینه. الان در جامعه انگلیس ببینید انقدر دولت ها انگلیس، اروپایی ها و امریکا به این سمت پیش رفتن که یه پدیده شومی به نام ایدز دامنگه جامعه چی شده؟ بشری شده. حالا ما هم ممنوعش کنن این کارهایی که قبلا تصدیق کردن جامعه داره واکنش نشون میده، ولی از پس مرد مجبورم میپذیرن ها. یه مسئله مثل ایدز از این مسئله به وجود اومد دیگه. این آیینی شده بود، 7 سال اینو تبلیغ کردن، ترویج کردن، خودشان به دامش افتادن، بعدن ادز رو هم ایجاد کردن. حالا میگه این آفریقا پیدا شده. آفریقا کجا بوده؟ خب پس بنابراین ما جامعه‌ای که ما داریم امروز حتی هم جنس بازی رو از کده مذهب میخوام تجویز میکنن از همین آیین هست. این آیین رو ما داریم و در فلسفه دموکراسی غرب یکی از آیین هایی که وجود داره همین آیین لذت جویی است. خست به معنی پستیه، لعین بودن منظورش هست. نه نه اون خست معنی خسیس بودن نیست، این خست به معنی لعامت و پستیه. نه به معنی خست معنی چیزی که آیه فارابی گفته، معنی بیشتر کنم معنی لعین بوده رو پستی و دون صفتی مد نظر باشه فکر میکنم. حالا منظور شاید این چنین باشه. نه 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 اون تمتع لذت بیشتر معنی. و اما آیین چهارم و اما آیین چهارم آیین چهارم از آیین های خوب انسان هست. کرامت جویی یکی از ویژگی هایی که انسان برخوردار هست و در طبع انسان نهفته است کرامت جویی انسانه. انسان رو خداوند طبعا کریم آفریده، بزرگ منش آفریده و همین افراط در بزرگمنشی گاهی به خودخواهی منجر میشه. خودخواهی در حقیقت یک نوع کرامت طلبی انسان هست. بله؟ بله اونجا هم هست، این هم داره. نه کرامت با کمال فرق داره. بله هم مدره کرامیه، کرامت. مدینه کرامیت یا مدینه رسالمون بزرگی طلبی از کدیم بر این اساس اصالت انسان سروریه، اصالت انسان احترامه. گاه در جامعه به غرور ملی و غیرت ملی میرسه، گاه به غرور شخصی میرسه، گاه جامعه نمیخواد واقعا زیر بار ذلت بره، نه اینکه میخواد غلبه کنه، نمیخواد زیر بار ذلت بره. انقلابات از همینجا شروع میشن. انسان تا زمانی که زیر بار کرامت نره قطعا زیر بار ذلته. بنابراین ما اصلا ریشه انقلابات رو در حقیقت باید از کرامت جوی انسان شروع بکنیم. و گاه در جوامع ما اصلا بعضی جوامع داریم ذاتاً طبعا کرامت پذیرن. یکی از این جوامع که خیلی کریم هست در طول تاریخ کرامت خودش حفظ کرده جامعه ایرانه و یکم آلمان. این دو تا جامعه در طول تاریخ هیچ با کمتر اتفاق مفته زیر بار استبداد برن، زیر بار زور از بیرون برن. به نظر ما در تاریخ ما در این بغل هند چقدر در زیر بار استعمار بود، این ور عرب رو داریم چقدر زیر بار، ولی ایران هیچ کار زیر بار بردگی مستقیم نرفت مگر ایران رو فریب داده باشن. ایران جوامعی است که سعی میکنه میشه کرامت طلبی و عزت طلبی خودش رو حفظ بکنه. فریب بوده اونجا که جامعه میتونه در بیاد سعی میکرد بیاد بیرون. خیلی فرق داره. ببینید فارابی در توصیف این جامعه این چنین تعریف میکنه: هدف مردم در مدینه کرامت بر این است که با یک دیگر در رسیدن به کرامت، احترام، شأن، شوکت، همقولی و همفعلی معاونت و کمک نمایند. به این که هم ملت‌ها و مردم مدینه دیگر به آنها احترام بکنند، ببینید، به این که هم ملت‌ها و مردم مدینه دیگر به آنها احترام کنند و شأن و شوکت آنها بستایند و هم در بین خود مورد اکرام و احترام باشن، هم در نظر ملت دیگر عزیز باشن هم خودشون، حال در کرامت و احترام بین خود یا اینکه مساوی هم یا متوازن یا با هم مساوی میگن علاوه کرامت مساوی باشین یا بین خودشون به سر رئیس مرعوسی رو ایجاد مهان. در اصورت کرامت جویی و شوکت و عزت از اساس و معیارشون. اما معیارهای کرامتشون 6 دسته تقسیم میشه. این جوامع اصالت کرامت با آیین کرامت اصله، اما ابزاری که به وسیله اون میخوان کرامت بجوین به 6 دسته تقسیم میشه. گاه در جامعه توانگری مالی و داشتن ثروت و اندوختهای فراوان معیار کرامته، یعنی اساس همون کرامته. برای اینکه در جامعه کریم بشن، بزرگ بشن، مال از ابزار کرامته، از ابزار بزرگی به شمار میاد، از ابزار عزت به شمار میاد. گاه در جامعه دارا بودن امکانات و اسباب، امکانات در تهیه اسباب لذت و لهو و لعب عامل کرامته. هر کسی بتونه مثلا به اصطلاح دانسینگ های خیلی شب نشینی های بزرگی دایر بکنه. نه 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 ریشه نه نه گاه اونا هدفه، گاه خود اونا هدفه، ریشه نیست. گاه خود اینا چی میشه؟ دونه جامعه داره، گاه وسیله است. امکان داره در یک جامعه این رواج داشته باشه، لذت جوی رواج داشته باشه، مالندوزی رواج داشته باشه، بس چی باشه؟ برای کرامت. گاه خود قناعت ابزار کرامت در جامعه است. ما در ابتدا بعد از انقلاب واقعا یکی از بزرگی هایی که جوامع ما جامعه داشته احترام به اونایی بودن که خیلی ساده بودن، بیالایش بودن، از لباس ساده می پوشیدن استفاده می کردن. امکان داره این هم باشه جان.
بله کمال رو بودی دنبال داره
تا کمال رو بودی دنبال میبارد حالا یکی کمال رو بودی در مالدری میبینه که همون سر رزت میبینه خب یه
همه
به همون کمال برسه. خب حالا میگم چون علتش شما کلاس بنده نداشتید مبانی یک رو اونجا گفتیم دو نوع سعادت داریم، سعادت پندری و سعادت حقیقی. همه اینا رو فارابی سعادت پندری میدونه. خب گاه فراهم بودن حوایج زندگی ضروری شخصی و فراهم کردن حوایج زندگی برای دیگران ابزار کرامته. یعنی یکی واقعا دستش به دهنش برسه، اما آدم نباشه ثروت اندوزی داشته باشه، بلکه همین حوایج رو برای دیگران تأمین بکنه. گاه در جامعه به این شخص احترام میکنن و لذا خودش به اصطلاح خادم، یعنی مخدوم دیگران میشه، به دیگران خادم او هستن. یه همچه حالتی به اصطلاح موجب عزت میاره. بله؟
برای
خودش کرامت هست دیگه، برای خودش،
برای خودش
تعییر بکنه، برای خودش تعییر بکنه، یه ندارم به دیگران بده. گاه اساسا سودمند به دیگران بودن در رسیدن مردم به سعادت و حوایج مادیشون، نه این اون نیست، اصلا اینجا محور رو مردم میره. اون اولی مال خودش بوده، دوم سومی، این چهارمی چیه؟ اصلا محور رو مردمه. سودمند بودن برای دیگران در رسیدن مردم به سعادت خیالی و حوایج مادیشون و کمک به مردم و انجام کارهای خوب و بالاخره خدمت به دیگران، خود این کار مایه کرامته. خودش چیزی واقعا نداره، میره تو جهاد همش خدمت میکنه، در جامعه گاه به این احترام میکنن، این شخص دچار عزت هست، کرامت هست.
در مرحله سوم آیا عیاران رو میشه جاوه؟
عیاران رو؟ نه چهارم عیار میشه تا. آره چهارم همین عیاره، عیاران همین گروه چهارم هستن که خود چیزی ندارن و همش به کمک دیگران میکنن. جان بله گروه بودن در ایران باستان مخصوصا زیاد بودن. گاه غلبه و شهرت به غلبه محور کرامته. گاه در جوامعی سلطه خودش یک از ابزارهای کرامته و لذا بعضی سعی میکنن که طور مشهور بشن که هیچ کس مثلا پهلوان هیچ کس پشتشو به خاک ننشونده، تو میدان جنگ مثلا کسی نتونسته حریفش بشه و لذا این جامعه رو به سمت نظامیگری، به سمت قدرت طلبی میکشونه. و گاه داشتن دودمان اصیل و خاندان ابزار کرامت هست. البته اینجا فارابی نگفته و گاه در جوامعی داریم که ابزار کرامت علم و تقواست. گاه علم، گاه تقوا، اخلاص. گاه در جوامعی داریم که شاید واقعا مخلص پسند باشن. خب در این جامعه آیین سیاسی چی میشه؟ همون ابزار میشه که دیگران رو میتونه چیز بکنه، خدمت بکنه. خب در این جوامعه در راستای معیار کرامت هر کسی که او از اون بیشتر برخورداره در بالای سلسله مراتب قدرت قرار میگیره، رئیس میشه، پادشاه میشه، در راستا اون معیار کرامت. اگه در جامعه علم معیار کرامت، عالم رهبر میشه. اگه در جامعه ثروت معیار کرامت، یک آدم راکفلر میشه، رهبر میشه. اگر در جامعه عیاری، یک فرد مثل یعقوب لیث رهبر میشه. آیین سیاسی جامعه بر اساس همون آیینی است که مردم دارن، رهبر بر همون راستا رهبر خواهد شد. اگر نه دودمان داشتن و قبیلگی و قبیل زندگی قبیلی معیار کرامت، اون جامعه به همون سمت یک جا نه ناسیونالیسم نمیشه قبیله این زندگی قبیله‌ای و طایفه گیری اونی که از قبیله و دودمان بیشتر برخورداره نه صدر اسلام داره مثلا تو عشایر اینا الان ما داریم نه ناسیونالیسم همون حالت عیاریگری گای اون حب وطن اینا هم هست
صحبت
کنید پنج شایی فرمانید
در یک جامعه
نمیشه
همه
اینا حاکم
باشه چون
پنداره متعدد وجود میشه اگر همه پنداره متعدد باشه اون
وقت
جامعه دچار تنازع میشه امکان داره منتها در یک معیار کرامتی چی باشه در رابطه با ریاست باید یکی از اینا بالاخره فائق بشه از نظر شرافت پیشتش هست شرافت شد دودمان اصیل یعنی دودمانش اصیل و مورد کرامت بوده اصلا
خون شاهی تو
رگش بوده اصلا جانم نه دارن اینجوری نیست در رابطه سیاست این چنین نیست در جامعه همیشه جوامع اینجوری نیستن که واقعا دوست داشته باشن عالمین و با تقواها در جامعه رهبر بشن اتفاقا در زمان حضرت امین عکس این قضیه بود دیگه اگه دوست داشتن که رهبر بشه خب رهبر بود دیگه چرا تنهاش گذاشتی؟ نه سیاست ماکیاولی نبود مردم وضعشون خراب شده بود همش نندازه بله اصلا مردم اون جامعه اگه دوست داشتن تنهاش نمیذاشتن که برن دور کاخ سبز ماویه بگردن که دو مردم رفته بودن به علت اون ثروت طلبی عثمان اون جریان رفته بودن دنبال تحت ثروت این کیسای زری که ماویه درست کرده بود ریشش عثمان درست کرده بود در حقیقت تو جامعه با ترویج روی ثروتی که تو جامعه ایجاد کرده بود ولی ماویه کیسه زرش در زمان پیامبر هیچ ارزشی نداشت که مردم شهید میشدن کشته میدادن خب این هم یک آیین که ما در جامعه داریم ولذا اینا ببینید با برترین رؤسا در نزد اونا ببینید دوستان توجه کنید گرفتار این آیین های کاذب نشین برترین رؤسا در نزد اونا آن کسی است که همه این چیزها رو برای مردم فراهم نماید ماشاءالله چقدر خوب میشه ولیکن خود به جز کرامت بهره ای نگیرد خودش نداشته باشه خودش خلاصه همه اینا رو برای مردم فراهم بکنه خودش فقط کرامت کریم باشه عیار همون یعقوبلیس نمونه اوجشه به درها توانگری مالی برساند و خود نخواهد در این نجامه وسائل و لذتهای آنها رو فراهم بکند و خود نخواهد تنها کرامت ستایش بزرگداشت قولی و فعلی خواهد یعنی فقط اونو بخواد که مورد احترام قرار بده پادشاه اینه نامش به این افتخارات مشهور کرده در نزد ملت خود و سایر ملت ها چیزی که بنوشیروان میبندن چیزی که بنده شیروان می‌بندند در زمان خود و بعد از خود و همچنان نامش در افوار و روزگاران دراز بماند قهران این چنین کسی بیش از همه لیاقت و اهلیت ریاست دارد در این جامعه پس این هم یک آیین چیه؟ سیاسی است و اما آیین دیگر خسته که نشدید این شما چرا؟ تماش کنیم شما که خسته نشده کافی همون یکیش خسته نشده شده کافی سلطن غلبه ببینید دقیقا این آینا رو ریز بکنه تو کشورها میبینیم تو این مکاتبی که داریم دو تا از اینا رو داریم سه تا از اینا رو داریم یکی از اینا رو داریم سلطه و غلبه رو تو توتالیتاریسم داریم سلطه رو یکی از ویژگی های انسان دوستان توجه دارن یکی از ویژگی های انسان چیه؟ سلطه جوییه دیگه بله؟ خشم دیگه قوه خشم و غضب غضب قوه غضبیه یکی از ویژگی های انسانه دیگه یکی از اون ستا ریشه اخلاقی انسان میگن هست دیگه در اخلاق اسلامی اخلاق قدیم یک از سه تا ریشه اخلاقی انسان چیه؟ قوه غضبی است. اون چهار تا عدل است که ریشه در طبع انسان نداره دوستان. این مدار ما خوندیم بعضی موقع اینا میخونیم حفظ میکردیم. اون بیشتر تاب انسان نداره، اون تعادل بین این ستاست. خب قوه غضبیه گاه به صورت یک آیین در میاد در جامعه که اساساً خودخواهی و عزت طلبی که از حد مرز میگذره و تبدیل به سلطه جویی بر دیگران میشه. گاهی جوامع این آیینشون قرار میگیره که دیگران رو تحت سیطره و سلطه خود قرار بیارن. اساساً سلطه جویی یک اصل میشه برای سیاست. مثل آمریکای الان. بنابراین یه جمله داره فارابی میگه محبت کرامت و احترام هر گاه از حد بگذارد این گونه مدینه ها تبدیل به مدینه جباران و مدینه تقلبه میشه. یعنی دوست داشتن خود و خودخواهی و کرامت، اون بحث کرامت جویی از حد که بگذاره چی میشه؟ تبدیل به سلطه میشه و استعمار و امپریالیسم و استکبار به وجود میاد. مردم چی میخوان؟ مردم در مدینه های تقلبیه یا در آیین سلطه در راه تحقق بخشیدن به چیرگی ها و به غلبه ها به یک دیگر کمک میکنن. به این وضع هنگامی پیش میاد که همه مردم شیفته غلبه بر اقوام و ملل دیگر باشن. این هم گاهی یک آیینه در جامعه به وجود میاد. جامعه زمان هیتلر چی بود؟ همه مردم آلمان دوست داشتن. واقعیت قضیه این بود آلمان دوست داشت بر سراسر جهان گستره سیطره قدرت خودش رو بگسترن. خب ولذا اون مردم اون هیتلر رو بیارن رو کار. این میشه یک آیین. آیین هیتلر نازیسم همین بوده. اصول توتالیتاریسم که یه وقت ما خدمتون توضیح دادیم، توتالیتاریسم به عنوان یک نظام سیاسی اصل اصولش هم سلطه و غلبه است. این آیین به صورت نظام های استکباری دیگری هم امروزه هست. بله از نه نظام بین المللی بیشتر اونا اقتصاده. ببینید همه این نیست. در آمریکا ببینید توجه داشته باشین خیلی جا واقعا اقتصاده که ببینید گاه اقتصاده که دست بزنید گاه خود این سلطه اصل الاصول میشه. سلطه این افرادی که سلطه میخوان بکنن سه دسته تقسیم میشن. هدف سلطه سه نوعه. گاه آیین سلطه مبتنیست که آدم سلطه بر خون بکنه. عده از این سلطه گرام خونریزی رو اش علاقه مندن. گاه سلطه بر ماله، دوست دارن بر مال دیگران سیطره داشته باشن. و گاه سلطه بر نفوذه، حاکمیت اراده. این انواعیست که این سه نوع سلطه ایجاد میکنه. یعنی هدف با توجه به هدفی که این سلطه گران دارن این سه نوع سلطه است. اما روش هایی که این سلطه گران این آیین ها دارن با سه دسته تقسیم میشه. گاه اینها آیینشون در روش زور و اجباره. من دارم خیلی مختصر احاله میدم شما رو به خوندن کتاب سیاست مدنیه. گاه اینا از فریب استفاده میکنن و گاه از هر دو. و لذا در جامعه‌ای که سلطه هست، جامعه‌ای که طرفدار آیین سلطه هست، اینا به دنبال سلطه هستن، دنبال برتری هستن، خواه در داخل خواه در خارج. اما در داخل تا زمانی که به یک دیگر نیازمندن برای جنگ خارجی با هم دیگر خوبن، با یک دیگر خوبن برای یک جنگ خارجی. مسالمت و صلح در داخل جوامعی که آیین سلطه درشون هست تا زمانی که به یک دیگر نیازمندن در جهت سلطه بر خارج. وقتی که از جنگ خارج فارغ شدن شروع میکنن به تضاد و درگیری های داخلی. و لذا ما داریم بسیار از کشورهایی که در حال جنگن بعد از جنگ وقتی برگشتن به خودشون جنگ تموم شد شروع میکنن به حال خودشون، چون جنگ کردن یک آیینشون شده بود دیگه. این جوامعی که سلطه جو هستن بله تاکتیک سیاسی هم مثلا این داشتم یه کلمه گفتم که بعد از تاکتیک استفاده می‌کنم. این جوامع که سلطه‌جو هستن از یک نظر به سه دسته تقسیم میشن و اون اینی که گاه فقط تنها رهبرشون سلطه‌جوست، تنها رهبرشون. شما احساس میکنید آمریکا همیشه در حال جنگه، هی اینجا جنگ میکنه اونجا جنگ میکنه، واقعا امکان داره مردم آمریکا در اصل کار نباشن، فقط اون گروه های حاکمش دنبال این باشن. گاه تنها رهبرش سلطه‌جوست. اگر مردم طرفدار جنگ نباشن و رهبر سلطه‌جو باشه، در این جامعه نظام استبدادی به وجود میاد که مردم رو به زور وارد جنگ میکن. گاه در جامعه قشری از جامعه طرفدار آیین سلطه است و گاه همه مردم. نمونه هیتلر، زمان هیتلر در جنگ آلمان، این فیلم ها گاهی نشون میده، میبینیم واقعا جمعیت کسی رو دنبال هیتلر بوده. همه مردم باورشون شده بود جریان نژاد جرمن و سلطه بر جهان. چرا؟ مثل نظام های سوسیالیستی تو کشورهای چیز داریم. الان واقعا همه مردم شوروی لازم نیست که نمیخوانم تو افغانستان اینجا سرس چیز کنم، یک تعدادی ها همه مردم کوبا شاید نمیخوان تو آفریقا کشته بشن، یک تعدادشون روی سلطه دارن ولی همشون که نمیخوان که، ولی بعض جوام امکان داره همشون بخوان. آمریکای فعلی از یک جهت استبدادی نیست، از یک جهت هست از جا بله همین استبداد گاه مفتنی بر استهمار، واقعا مفتنی بر استهماره. استبداد خودشو در پشت پرده تبلیغات چیکار میکنه؟ قائم میکنه و جامعه رو سوق میده به سوی مالندوزی و پول و خودش تعیین میکنه انحصار قدرت استبدادی رو اعمال بکنه. توتالیتاریزم. شکل سومش میشه نظام مستسلاچه، همون نظام توده‌ای بهش میگن. اگر همه مردم طرفدار سلطه باشن توتالیتاریسمه. شکل دومش تقریبا میشه که نوع اولیگارشیه. و اما آیین ششم، آیین ششم آیین آزادی به مفهوم رهایی است. رهایی یکی از ویژگی‌های انسان، دیگر انسان بناپذیری انسان هست. انسان در ذات خودش، در درون خودش سعی میکنه از مقیدات فرار بکنه. اینو بهش میگه مدینه جماعیه میده. انسان در ذات خودش، در درون خودش سعی میکنه که از بندها رها بشه. هرچن همیشه خود انسان برای خودش چارچوب میتراشه، از اون طرف انسان سعی میکنه از بند رها بشه. این ویژگی طبع انسان. بنابراین انسان یکی از آیین‌هایی که در طول تاریخ به دنبالش بود گریز از بندهای اجتماعی است، گریز از مقیدات اجتماعی و مقیدات جامعه است و این رو تحت عنوان آزادی و حریت و آزادی خواهی. و لذا آزادی یکی از مطلوبهای بشری است در طول تاریخ، یکی از مطلوبهای بشری در طول تاریخ. غالب انقلابات و یا شاید بتوان گفت همه انقلابات یکی از شعارهای اصلیشون آزادی است و انسان در طول تاریخ واقعا تحت همین آزادی خواهی و رهایی طلبی است که با سلطه‌گری و ظلم مبارزه کرده و تقریبا ظالمین یکی از ویژگی هاشون همین مقید کردن جامعه و محدود کردن جامعه است در افعال و رفتار و در اختیارات. خب مضمون ما حالا منم میگم نگفتم مطلوبه، نگفتم مطلوبه که، من گفتم مطلوب انسانه، نگفتم مطلوب انسانه مسلمان. این رهایی به مفهوم این هست، جوامع مدنی، جوامع جماعیه یا مدنی جماعیه یا آیین رهایی به مفهوم این است که انسان از هر گونه مقیدات اخلاقی، فرهنگی، اقتصادی رها باشه. انسان در بیان و در زبان و در گفتار و در اعمال و در کردار، حتی در نیات آزاد و رها باشه. اون یه بحث دیگری است. حالا من حضور زمین ندارم گفتم یه بحث دیگر، من حضور زمین مدینه جماعیه، مدینه الاحرار بهش میگم، نه غروریه، نه مدینه الاحرار، من حضوری ندیدم. مدینه الاحرار یا مدینه جماعیه، مقصود اینه که این جامعه گاهی جامعه به این سمت سوق پیدا میکنه که میخواد از همین مقیدات اجتماعی رها بشه و اصالت در رهایی است و انسان حتی در اخلاق میخواد از همین مقیدات رها بشه. در اقتصاد گفتیم، در فکر و در اعتقادات گفتیم. این تفکر اوج تفکر لیبرالیستی است. لیبرالیزم یعنی همین مدینه الاحرار، یعنی همین مدینه جماعیه. یکی از اصول لیبرالیزم همین رهایی است. اومانیزم یکی از فلسفه‌هاش همین رهایی انسان هست. رهایی انسان از قید اخلاق، از قید انسانیت، از قید احکام و خداوند. در فلسفه سیاسی اسلام اساساً رهایی وجود نداره. یک لحظه به خودت واگذار نمیشی. مطلوب میدونم من در اسلام حتما هستم مکروهه، یعنی اصلا جز انسانی که خدا یک لحظه رهاش بکنه بدترین انسان. بنابراین یکی از آیین‌ها اینه. فارابی این جامعه رو اینجوری تعریف میکنه، میگه مدینه جماعی آنگونه مدینه است. صفحه شو من ننوشتم، صفحه 182 سیاست مدنیه. میگه مدینه جماعی آنگونه مدینه است که مردم آن همه رها و آزاد باشن، هر آنچه بخواهن انجام دهن و همه مردم آن از تساوی کامل برخوردار باشن. چون عدم تساوی یعنی مقیدات دیگران دیگه. و در همه اعمال خود، قوانین و سنت‌های آنها هم بر همین اساس است که هیچ انسانی بر انسان دیگر برتری ندارد، تفاضل و قدرت وجود نداره. همه جور باید.